17 تیر 97 فقه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. آقایون ببینن که آقای ناینی چه کرده است. اصول بحثمون فرمایشات آقای ناینی بود، فقه هم الان بحثمون فرمایشات آقای ناینی است. وقتی خدمت شما عرض میکنیم که آقای ناینی جز نوابغ است، بی جهت عرض نمیکنیم. بله، ناینی خب آقای ناینی مال ناین خودمون است. 9 سالم اصفهان ساکن بوده و درس خونده و از اصفهان میره نجف و نجف میشد آقای ناینی، که صدها نفر پای درس آقای ناینی میشینن که یکی از اون کوچولوهاشون آیت الله خویست، یکی از اون بچاکه میشیند پا درس آقای ناینی آیت الله خویست. آیت الله خویی موقعی که اجود و تقریرات رو نوشت و اجود رو میخواست داد به آقای ناینی که ببینن و استجازه کرده بود که چاپش بکنم یا نه، آقای ناینی نمیشت را داده است به شیخ موسا، شیخ موسای خونساری که از بزرگان شاگردای آقای ناینی است. نوشته رو به شیخ موسا داده، به شیخ موسا گفته بخون اینا یه بچه نوشته از آورده ببین خوبه یا نه. شیخ موسا خوند و گفت آقا خوب نوشته، خوب نوشته. و آقای ناینی گفت میخواد چاپ کنه چه بهش بگم؟ گفت بگون چاپ کن، خوبه، پاکیزه نوشته. آقای ناینی بهش گفت شیخ موسا اینا این بچه است، تو درس من پیر مردایی هستن که این که الان اینا چاپ کنه اون ریش سفیدا چی به من میگن؟ شیخ موسا گفت آقا به ریش سفیدا بگو نوشتاشونو بیارن ببین اونا چی نوشتن، این چی نوشته. آقا خوب نوشتستی. و در نتیجه آقای خویی روش یه یاد، آقای ناینی روش یه یاد داشت گذاشت و اجازه نشرش رو به آقای خویی داد که اجود و تقریرات چاپ شد. یعنی درس آقای ناینی بله کوچیکاش آقای خویی بوده، ریش سفیداش بله. بفرمایید که شیخ موسای خونساریست مثلا از ریش سفیدا بزرگی را، میزا مهدی اصفهانی مشهد صاحب مکتب تفکیک. بفرمایید که اینا از بزرگای شاگردای آقای ناینی هست و بلا اشکالن آقای ناینی در فقه و اصول از نوابغ است. لذا ملاحظه نکنید که ما درس اصولمون فرمایش آقای ناینی، الان فقهمون هم فرمایش آقای ناینی، هی میگم ناینی ناینی، الانم به شما میگم ان ناینی و من ناینی و ما ادراک من ناینی، ناینی نابغه است، لذا فرمایشاتش باید درش دقت بشه. اون جعله، اون تنبیه المله و تنزیه المله کتاب آقای ناینی است، هیچ هم جمعش نکرد. در فواید مشروطه و اثبات مشروطه است و اون کتاب یکی از بهترین کتابهای بفرمایید که اسلام سیاسی و شیعه سیاسی، یکی از بهترین کتابها همین کتاب آقای ناینی است، تنبیه الامه و تنزیه المله. بله آقای ناینی بیام سر بحث. شیخ یه استدلالی کرد نسبت به مستثنا منه آیه، نسبت به لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل. شیخ گفت خود مستثنامین دال بر بطلان فسخ و این که دیل لازم. آقای بفرمایید که فرمایش شیخ را سید یزدی دوتا اشکال کرد، فرمایش شیخ را تقریب کردیم، دوتا اشکال سید یزدی را عرض کردیم، از شیخ دفاع کردیم و دوتا اشکال سید یزدی رو جواب گفتیم. حالا بیام سر آقای نائینی. آقای نائینی هم دوتا اشکال دارد بر شیخ، دوتا اشکال دیگه. آقای نائینی اشکالش بر شیخ چیه؟ میگه شیخنا، شیخ اعظم انصاری، عرف مرجع هست در این که مفهوم رو تعیین کند، اما عرف مرجع در تعیین مصداق نیست، مگر جایی که تعیین مصداق برگردد به تحدید مفهوم. در حالی که شما شیخ اعظم انصاری در این تقریب استدلال دون در تعیین مصداق دارید ارجاع به عرف میدهید و ارجاع به عرف در تعیین مصداق باطل است. ببینید ما اینجا یه باطل داریم، لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل. این باطل مفهومش چیست؟ مفهومش را عرف تعیین میکنه که باطل چیه، اما مصداقش را عرف تعیین مصداق نمیتوند بکنه. چرا؟ به جهت این که عرف در تعیین مصداق دوچار چه میشد؟ مسامحه میشد. تعیین مصداق باید با دقت عقلیه انجام بشود و عرف چون دقت عقلیه نمی کند در تعیین مصداق دوچار مسامحه میشد. اما مفهوم، بله، تعیین مفهوم به ید عرف است. زن کیست؟ اونی که عرف بهش میگه زن. مرد کیست؟ اونی که عرف بهش میگه مرد. اما حالا شما بخن زن بگیرید، آیا عرف زنی رو که به شما پیشنهاد میکنه در اون که به شما پیشنهاد میکنه مسامحه وجود داره؟ یه وقت یه امول چی؟ امول، بله، بفرمایید کذا را، یه مادر فولاد زره را مسامحه میکند و به شما پیشنهاد میکند برای تزویج. عرف مفهوم را میتوند تعیین کند، اما نظر عرف در تعیین مصداق ملاک نیست. اینا همه قبول، هیچ فرقی نداره. مفهوم مصداق با عرف کاری نداره، مصداق باید به دقت عقلیه تعیین بشه. لذا ام اللهیسی را که ام الخلیسی را که بله برای شما پیشنهاد میکنن شما این مصداق را نمیپذیرید. اونو بعد برو بشه آقای سنایی تا نشونه. خب بعد بفرمایید که پس اشکال اینه، به شیخ میگد شما در تعیین باطل مصداق باطل داری مصداق باطل را احاله به عرف میدی در تقریب استدلال دو، و تعیین مصداق کار عرف نیست، تعیین مفهوم کار عرف است. تعیین مصداق به عرف بر نمیگرده و شکی نیست که عرف باطل در نظر عرف مفهومش چیست. عرف مفهوم باطل رو میدونه. کلام در این است که آیا شک در فسخ، این که آیا فسخی که به معامله خورده، آیا این فسخ صحیح است یا نه، یعنی آیا این فسخ، این مصداق فسخ باطلون املا، اینی که شما شک دارید آیا این فسخی که به معامله خورده باطلون املا، این شک در مصداقه نه شک در مفهوم. و عرف شک در مفهوم مراجعه به عرف میشد نه شک در مصداق. توجه فرمودید؟ و شما میگوی این شک در فسق، این مصداق باطل است عرفن، مصداق باطل است عرفن. خیلی خوب، یعنی به عرف احاله کرده است تعیین مصداق را، در حالی که تعیین مصداق احاله به عرف نمیشد، مفهوم تعیین مفهوم احاله به عرف میشد. این اشکال اول آقایی. مفهوم، ببینید یه وقت شما مفهوم آب رو میخوان ببینید چی آب رو برای شما عرف میگد چیست. حالا آیا تو این کاسه، اینی که شما دارید، آب است، دوغ، آبی است که کلور دارد، بفرمایید که سکنجبینه، گلابه، اینی که این مصداق چیست، این احاله به عرف نمیشد. اما مفهوم آب به چی مر گفته میشد؟ آب احاله به عرف میشد، هر چی که عرف. بله، موضوع مصداق. خب حالا اجازه بدید تا عرض کنیم که فرمایش آقای نائمی چی تا میشه. نقطه سب کنین، شاید آقا فرمایش آقای نائمی را داریم میگم و قبولم دارم. بله، مفاهیم به عرف عرضه میشن، مصادیق به عرف عرضه نمیشن. چرا؟ چون عرف در مورد مصداق تسامح میکنه، چون تسامح میکند به عرف عرضه نمیشن. ولی مفهوم رو میگه، میگه مفهوم آب اینه. خیلی خوب،
مصادیق خارجیه آره، اصلا تسامح درش هست.
بله بله، خیلی تسامح هست. وقتی
تسامح درش هست
آقا، رأیته که تو
عرف هم مشابهه اینا.
آقا دکتر، اجازه بده. آقا دکتر کیست؟ میگه همه میگن آقا مریض شدی برو دکتر، درسته؟ دکتر پزشک مفهومشو برای شما تعیین میکنه. میگه پزشک کسی است که قدرت علاج تو رو بر اساس دانشی که دارد دارد، میتواند تو رو معالجه کنه، طبیب. این میشه مفهوم پزشک. این به عرف ارجاع میشه. در تعیین مصداق عرف مسامحه میکنه. چجور مساهمه میکنن؟ دام پزشکم میگه آقای دکتر، میگه برین پیش آقای دکتر. مردی که دام پزشکه میگه به شما برین پیش آقای دکتر، قصد اهانتم نداره دا. در تعیین مصداق عرف یا اینایی که مدعیان دکتر الفی هستن، لا یعرفون الهر من البر، خب از پزشکی هیچی هم بلد نیستن، مردم رو علاج میکنن و چه ضمانت هایی به عهدشون میاد بابت این علاجایی که میکنن، آ مردم رو میکشن. حواستون هست؟ بله، 4 تا الف گذاشتن و میدن به مردم، بعدم میگن نه دیگه دکتر میخوای بره، نه برو پیت، نه داروی شیمیایی بخور، نه فلان، نه هیچی. یه عده خرم گول میخورن، حرفای اینا رو گوش میدن، همونا رو میخورن، اون عرقیات و اون آب و علفی که اونا بهشون میدن میخورن و بعدم میمیرن. بعد جو میفهمون؟
این؟
با نه اونا نمیرن. خب زمانت اینا زمان دارد، الطبیب و زامنون. وجه میزم الطبیب و زامنون، المفتی و زامنون، اینا زمانت داره. خیلی خوب، عرف این دکتر علفی رو میگه دکترو برو پیشش. وجه میکنی مفهوم پزشک مشخصه، در اینکه پزشک کیست ما مراجعه میکنیم به عرف. مصداقش رو عرف چه میکند در تعیین مصداق؟ مسامحه میکنه. تو همه کارا عرف همینجوری، عرف در مصادیق مسامحه میکنه. الان شما میگوید که من یک عیالی میخوام با این مشخصات، عرف به شما میگه بیا من برات دارم، میبرد به شما یه چیزی رو نشون میداد که یکی از این مشخصات رو نداره. خب
منظور از عرف در این زمینه،
عرف همینه. عرف آقا، عرف چی چیه؟ ول عرف و به بابه
آقا، نه اینکه عوام
شو سیره
عرف.
عرف 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 یعنی تو کوچه بازار، اینجا برو بیرون میشه عرف. بچه ها میفرماید عرف یعنی این مفهوم رو میتوند تعیین کنه. اصلا در مفاهیم ارجاع به عرف میشن که شما این مفهوم رو میخوام ببینیم چی چیه، ببینید عرف چه میگه. اما تعیین مصداق کار عرف نیست. لماذا؟ به جهت این که نه حتی مصداق، هر مصداق، مصداق کار عرف نیست، چون عرف در تعیین مصداق مسامحه میکنه و تعیین مصداق شما مواردی دارید که باید با دقت عقلی معلوم بشه. یعنی یه دارو، اگر این دارو داروی خاص نباشد ممکنه بیمار رو بکشه، ممکنه نفع و ضرره خلاف اون چیزی که ما توقع داریم داشته باشن. عرف مسامحه میکنه، اما پزشک متخصص مسامحه نمی کنه. آقا این دارو شما نیست. توجه می فرمایید؟ پس تو مصداق قول عرف حجت نیست. ولی در تعیین مفهوم چرا؟ علتی هم که در مصداق حجت نیست تسامح عرفی است. عرف مسامحه می کند. الان شما بگون که آقا
خودی موضوع آر توش تسامح،
آقا یه مصداقشو ببینید. شما میگون از اعلم
شما اینکه میفهمون قرص یه قرصا عرف نمیتونه تشخیص بده، چون موضوعش اینجا قرص و دواست نیست که توش تسامح راه داشته باشه.
در زن گرفتن هست یا نیست؟ در زن گرفتن هست یا نه؟ الان شما الان شما بله عرف نمیکنه. عرف الان آقای فرح فرض کنید دفتر محبت داره، شما میان میگن امشب برای ما یه چیزی با این مشخصات جور کن. خب وقتی که واسطه برای شما یعنی عرف در تعیین مصداق دیگه حدیث نفسشان گفت. بفرمایید که عرف در تعیین مصداق آقا مسامحه میکند، به شدت هم مسامحه میکند. یعنی شما
اون مسامحه ها اونجا لایق و
واسه اعتبار اعتنابش شما بهش گفتید
اگر من موضوعاتی است که تخصصیه اصلا عرض متخصصین اینجا نلاینه
شما بهش آها عرف که تخصص نمیدونم عرف
عرف مقلاداری
آقا عرف یعنی مردم کوچه و بازار عرف که تخصص بر نمیداره عرف عرف یعنی مردم عادی بهش میگوی آقا این پولو بسون یک دست کباب درجه یک برداره بیا عالی درجه یکا اینم پول آقا میرد براد یه دست کباب برمیداره میارد بو گن میده آقا عرف عرف مسامحه میکنه در تعیین می بعدم که بهش بگوی بابا این چی اسمش دیگه ورده من به تو گفتم کباب درجه یک بیار اینا اصلا بو گن میده نمیشه دری دن ببری مسامحه میکنه آقا کباب کباب است دیگه اینقدر بونه نگی مرتبه خشخاش نذار کباب گفتی منم برات کباب آوردم بخور دیگه رجا میکنی عرف در تعیین مصداق این فرمایش درسته آقای نایینی میده کلیت شکی درش نیست همه قبول دار عرف ملاک در تعیین مفهوم است نه تعیین مصداق ول وجه فی ذلک که در تعیین مصداق عرف مسامحه میکند کثیرن ما به قدری مسامحه میکند که اصلا از موضوع چه میشد اصلا خارج میشد بنابراین تعیین مصداق با دقت عقلی است همه دقایق باید الان شما به عرف میگوی از اعلم تقلید کن خیلی خوب میگوی از اعلم تقلید از اعلم واجبه میگه خیلی بعد میگوی از کی تقلید میکنی میگه آخوند دین میگه این اعلم دیگه از همه این اعلم تقلید بابا آخوند ده شما که این اعلم نمیتوند بشد که ببینید مساش
توضیح
داده مفهوم اعلم رو گفته مفهوم اعلم که بهش بگو به جدت مفهوم اعلم که براش بگوی هر کی آخوندی ده و شهری خودشونو میگه اعلم همون آخوندی که دوست داره میگه این اعلم میگه الان نیست الان مفهوم اعلم روشن نیست الان میبینی یه عده از یه عده تقلید میکنن ترجمه میکنی که قسم حضرت عباس با دست رو قرآن حواست هست؟ یعنی یه همچی قسم جلاله فاضل معاصر گوش شما میتونین بخورین که انهو لیسا به اعلمه حالا ما اونا تخفیف دادیم ازش تقلید میکنن در حالی که خود اعلم نیست اما فکر میکنن این اعلمه بجا میفهم آخه اعلم یه نفر دو نفر سه نفر شبه اعلمیت درشون هست دیگه الباقی خارجه از این شبه اعلمیت این یک دو سه خیلی بخوایی گشادش کنی پنج تا دیگه بیش از پنج تا که نمیرد تو دایره شبهه علنی پنج تا اجازه اجتهادشو ولش کن به قول این گفت که بعضیشو اصلا لیسا به مشتهد خیلی خوب لا اله الا الله این فکر بکنید هر کی امامش گنده شد ریشش بلند شد یه عصا دستش گرفت یه نعلین زرد پوشید یه تابلو زد نشونت بدم بگو چقدر علامه یه تابلو زد دفتر حضرت بهمان خب یک رسالم داد بیرون انهو اعلم عرف مسامحه میگه آقا چه فرقی داره این یه آقاست اونم یه آقاست هیچ فرقی نمیکنه توجه میفرمون عرف در تعیین مصداق مسامحه میکنه اجازه آقا
عرف به اون میگن که بدون اصطلاحات بدون چیزا این رو میگن عرف نه اینکه عوام را اشتباهی که خیلی ها میکنن اینه عرف با عوام یکی میدونه اینجور نیم این که ایشون داره میگن که عرف ما متشرعه و عرف متشرعه
ما تعریف عرف نداریم الان اینجا
چرا تعریف عرف اون است
من عرف ما تعریف نکردم که داری اشکال میکنی عرض ما اینه عرض ما این است که آقا عرف اعتبار دارد در تعیین مفاهیم
نه تعیین مصداق
و عرف در مصداق تعیین مصداق نظر عرف متبع نیست و الوجه فی ذلک تسامح شدیدی است که عرف در تعیین مصداق میکنه. این اشکال اول آقای ناینی. لذا به شیخ میگه، جناب شیخ میگویی که فسخ اینجا باطل است، عرفن فسخ مصداقه، داری احاله میکنی به عرف تعیین مصداق را، در حالی که عرف مفهوم رو تعیین میکند و نه مصادیق را. این اشکال اول آقای ناینی. روشن شد؟ اشکال دوم. اشکال دوم آقای ناینی میگه فرماید سلم ناشیخ، با شما همراه بشیم و بگوییم، و با آقای جزائری و بگم آقا عرف مصداق را هم تعیین میکنه. دیگه از این بالاتر که بگم عرف مصداق را هم تعیین میکند. عرف در جایی مصداق را میتواند تعیین کند که مصداق حاصل از سبب و مسبب نباشد. یعنی شما یه مسببی دارید که این مسبب حاصل از یک سببی است، سبب میاد ثم بر اون سبب مسبب بار می شود. حالا اگر شک در آمدن سبب است، عرف شک دارد سبب آمده است یا سبب نیامده است، سبب بیاد مسبب برش بار میشه، سبب نیاد مسبب بار نمیشه. اگر عرف خودش شاکه که هل جا از سبب ام لم یجه، اگر جا مسبب میاد، اگر لم یجه مسبب نمیاد، عرف شاکه در آمدن سبب و عدم آمدن سبب است، در این فرض عرف نظرش در تعیین مصداق حجیت ندارد. چرا؟ چون عرف خودش چیه؟ شاکه. وقتی عرف خودش شاکه است نمیتوند تعیین کند. و ما نحن فیه این است، ما میدونیم یه فسخ داریم و یه انحلال عقد. لو کان الفسخ تاما العقد چی ینحل، لو لم یکن الفسخ تاما، اگر فسخ تام نباشد العقد باق على حاله. درسته یا نه؟ خب پس الان فسخ سبب است، انحلال عقد مسبب است. فسخ بیاد و اگر فسخ درست باشه عقد منحل میشه، اگر فسخ درست نباشد عقد منحل نمیشه، عقد سر جاش هست. الان عرف خودش شک دارد این فسخی که خورد به این معامله تامان ام لم یتم. همین عرف چگونه میتواند بگد که آیا عقد شما باقی است یا عقدت باقی نیست؟ نمیتوند حکم کنه، چون خود عرف شاکه. وقتی شاکه نمیتوند حکم کنه. درست شد؟
پس آقای قربان شرعیه که عرف توش نمیتونه اظهار نظر بکنه.
پس عنوان عرفی هست، شرعی هم هست، هر دوش. خب؟ نه آقای حق پرست رضوان الهی بر پدرت باد، اشکال را متوجه بشین. اشکال آقای ناینی را تو اشکال اشکال نکن. اشکال را اگه متوجه شدی این مطلب خلاص. آقای ناینی اشکال دومش میگه شیخ به فرض ما از شما بپذیریم عرف حتی میتواند تعیین مصداق بکنه، خب یعنی تعیین مصداق هم بر عهده عرف است، هان عرف جایی میتوند تعیین مصداق بکند که شاک نباشد. اون مواردی که قصه سبب و مسببی است و خود عرف در وجود سبب شاکه. عرف نمیدوند سبب اومده است یا نیومده. میدوند اگه سبب بیاد اذا طلع الشمس فالنهارو موجود و اگر شمس لم یطلع فالنهارو غیر موجود. عرف این رو میدوند. عرف شک در طلوع شمس داره. میتوند به شما بگه روز هست یا نیست؟ نمیتوند دیگه. چون خودش شک در سبب. آقای نائینی میگه شیخ حتی اگر بگم عرف تعیین مصداق میکند اینجا نمیتوند تعیین مصداق کن. چرا؟ چون اینجا سبب و مسببه. عرف شک در سببه. وقتی خودش شک در سبب دارد نمیتوند برای شما تعیین بکند عقد شما باقی است یا عقد شما باقی نیست. فسخ و عقد. فسخ سببه، عقد مسبب. فسخ تمام بشود، عقد که مسببه باطل. فسخ تمام نشود، فسخت باطل باشد، عقدت سر جاش چی میشه؟ باقی میموند. الان یه فسخ خورده به این بی، خورده به این تجارت. آیا این بی و تجارت هست یا نیست؟ این شک در سببه. عرف وقتی شک در سبب دارد نمیتواند حکم بکند در تعیین مصداق. چجوری شیخ شما حواله به عرف دادی گفتی این فسخ باطل است عرفن؟ این دوتا اشکال از آقای نائینی. حضرت عباسی دوتا اشکالش بله اخوین سعادتین، گفت کلل اخوین گوش کنیم بله اون کلمه بعدش هم میگم وقت. بفرمایید که این دوتا اشکال آقای نائینی فنیه یعنی مولا درزش نمید. اگر این دوتا اشکال بر شیخ وارد بشد تقریب استدلال شیخ که ایحال و حواله شده بود و ایکال به عرف شده بود تقریب استدلال شیخ بر باد میرد. و دوتا اشکال فنیست و مهمه و صحیح هم هست، یعنی هر دو از حیث کبرا دوتا اشکال شیخ تمام. دوتا اشکال آقای نائینی. خب بپذیریم. میگم آقای نائینی دوتا اشکال دون فنی است، اما هر دو اشکال رو ما مناقشه. اشکال اول فرمود تعیین مفهوم ایکال به عرف میشن و نه مصداق. میگم درست 100% این فرمایش تمام است. مفاهیم ایکال به عرف میشد و نه مصادیق. وچش هم عرض کردم چون در تعیین مصداق عرف مسامحه میکن. این فرمایش صحیح است کاملا الا یه تفسیره دارم. اون جایی که شارع عقد است مصداقی را ذکر میکنه و اون مصداق را تعیین نمیکنه که مراد من از این مصداق چیست، لا محاله این تعیین مصداق ایکال به کی میشه؟ به عرف میشه. چرا؟ چون اگر شارع خودش نسبت به این مصداق نظر خاصی داشت باید نظر خاص خودش رو میگفت. حالا که نگفته یعنی من نظر خاصی ندارم و ایکال به عرف میشم. چون اگر شما ایکال به عرفش رو هم قبول نکنید نقض غرض میشه. شارع یه چیزی رو گفته کسی نمیدونه چی چیه، چون عرف که میگوی اعتبار ندارد تعیین مصداق، خودش هم که تعیین مصداق نکرده است، پس این چی میشه؟ این میشد استقصان فوق استقصار، در جا میفهمونی؟ میشد یه چیز لغو، کسی نمیدوند چی چیه. شارع اقدس تشریعی که دارد تشریعش لغو که نیست که، تشریع کرده که مردم چه کنن؟ انجام بدن. خیلی خوب، الان یه مصداقی رو تعیین کرده، اگر خودش نسبت به مصداق نظر خاصی داره نظرش باید چه کنه؟ بیان کنه. اگر هیچ نظری نسبت به مصداق نداره و شما میگوی عرفم نظرش در باب مصداق حجت نیست، خب این که پس تشریع شرعی میشد چی؟ لغو. فرارن من لغویت در کلام حکیم، میگم آقا اینجا خود شارع ایکالت به چه کرده است؟ ایکال به عرف کرده است. این موارد بود که آقای جزائری میگفتن نظر چی؟ نظر عرف در تعیین مصداقم میاد. این موارد خیلی خوب اجازه نه، یک مطلبی رو بیان میکند، یه حکمی رو میبرد نسبت به یه موضوعی، لکن مصداق موضوع رو برای شما بیان نمیکنه. یه وقت میگه الکر طاهر و مطهر لا ینجس شیء، کر رو خودش تهدید میگه، کر چی چیه؟ پس خودش کر را تعیین کرد. میگه مسافر یجب علی المسافر فی السفر القصر فی الصلات و افطار الصوم. بعد خودش سفر رو تهدید میکنه، میگه سفر پیش من اینه، اگه با این خصوصیات بود با این خصوصیات میشه سفر، اگه این خصوصیات نبود سفر نیست. خب این جایی که شارع خودش تهدید میکنه، تهدیدهای شرعی اعتبار دارد دیگه، ما اخذ میکنیم به تهدید شرع. خیلی خب، اون جایی که شارع حکمی رو برد روی موضوعی ولی موضوع رو تعیین نکرد، از اون طرف شما میگون چی؟ میگون تعیین مصداق عرف نظرش در تعیین مصداق معتبر نیست. خیلی عرف چی؟ شارم که خودش تعیین نکرد، پس الان این حکم میشه چی؟ لغو میشه. این حکم هیچ جای نداره که روش بره، چون خودش که تعیین نکرد، عرفم که میگون تعیین مصداق اور حجیت نداره، کلامش در تعیین مصداق، نظرش در مورد تعیین مصداق. بنابراین در یه همچه مواردی این یه تفسره میخورد، عرف نظرش منحصر است به تعیین مفهوم و در تعیین مصداق نظر عرف حجیتی ندارد، الا تفسره، الا اون جایی که شارع حکمی را بر موضوعی مترتب کرده است و محدوده شرعی این موضوع را تعیین نکرده است. تعیین مفهوم یا تعیین چرا اگر مصادیق را آمد اشکالی ندارد، شما مفهوم بگیرید، مناقشه در مثال فرمودید. المناقشه فی الامثله لیس من شأن طلبه بزرگواری مثل جناب عالی. خیلی خوب، تعیین مصداق اصلا خوب اصلا مثال شما گفت که بله بفرمایید، گفت که شما ظرفی که نجس شده باشد را آب بکش و هاز از ظرف نجس. درست شد؟ این شد تعیین مثال. لازم نیست که کلی باشد، که اون جایی که شارع حکمی را برده روی موضوعی، روی یه مصداقی، و اون موضوع را و اون مصداق را تهدید شرعی کرده است، خیلی خوب اخذ میشه. خودش گفته مقصودم چی چیست. اون جایی که خودش نگفته مقصودم چی چیست و خود رو برده است، لابد از اینیم که ایکال به عرف بکنه. و الا اگر ایکال به عرف نشود، حکم شرعی لغو میشه. یعنی رفته روی چیزی که ما نمیدونیم اون چیز چی چیه، و این میشه لغویت در کلام مولای حکیم. توجه فرمودید؟ بنابراین این تفسیره به فرمایش آقای نائینی میخورد. وقتی این تفسیره به فرمایش آقای نائینی خورد، ما از این تفسیره استفاده میکنیم. میگم آقا
نرسیدم چیز دیگری.
نه خیلی نگفتم.
شاره نه شما از کجا نگفتم؟
آقا
به ما نرسیدم.
لوکان لزهر و بان گفت اگه بود معلوم میشد. احکام شرعیه احکامی بوده است که مردم داعیه بر چه داشتن؟ بر نقل. چون احکام شرعیه استقستان فوق استقستان نبوده است که مردم لا یزال باش در تماسن، روزی هزار بار دارن این معاملات را انجام میدن. خیلی خوب، بنابراین وقتی که مبتلا به مردم است، لوکانه لزهره و بانه. خیلی خوب، حالا شارع تعیین نکرده، پس ایکاله به عرف میشه. و ما نهنفی از این قسم تفسیر است که شیخ میگد باطل فسخ به معامله خورده است و عرف حکم به بطلان این فسخ میکند. ما نهنفی از این قبیل است. شارع میگه لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل. خطاب توجه به کی دارد؟ لا تاکلوا، به مردم کوچه و بازار، به خلق، عامتاً به عرف. به عرف دارد میگد لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، مال همدیگه را به باطل نخورید. باطل چی چیه؟ شارع باطل رو معنی نکرد، نگفت مراد من از باطل چیست، تعیین نکرد مصداق باطل را. حتی روایاتی که شما در ذیل این آیه دارید در تعیین باطل، میگه قمارون و سرقتون و رشوتون. توجه میفرمایید؟ اینا مثاله، اینا تعیینه که این موارد است و لا غیر نیست. اینا مثاله، یه سری از مصادیق را تعیین میکنن. تعیین مصداق مفهوم رو برای شما زیغش نمی کند. بنابراین این باطل چیست؟ اگر این باطل معلوم نباشد چی چیه، شارعم نگه چی چیه که نگفته است، لغو میشه. پس لا محاله تعیین مصادیق باطل ایکال به چه میشد؟ عرف میشه. ده تاشو بگر تعیین مصداق. یازدهمی هم داشته باشد
بس. نداره. نه
چرا نداره؟
تو نگفته.
نه همه یه
مصادیق باطل رو گفته هم به صحت نمیدونم.
اینا همه مصداقه. مصداقه اینه، اینا هم میتوند باشه.
قانون همینه، اگر ده تا مصداقه گفت تو یازدهمی ما شکل
نه دید. اگر یازدهمی هم مصداق بود ثابت. این جواب اشکال، جواب اشکال اول
فرمایش تو کاملا
آقا مصداق این کاله به عرفه.
او باید تعیین کنه مصداق رو.
وقتی لغویت در کلام پیش میاد،
در ما نهنفی چه مصداقی تعیین نکرده است که لغویت بشه؟ اینو میخوای اصلا
باطل. باطل چیه؟
گفتن
کی گفته؟
صحبت قمار جای مختلف.
اینا تعیین مصداقه. تعیین مصداق آقای طباطبایی تو تفسیر میگه، ما هم گفتیم، هم قبول دارن. اینا مواردی است که تعیین مصداق در آیات قرآن شأن نزول مقیده تعیین مصداق. یکی از مصادیق میتوند که آلاف مصداق دیگر هم داشته باشه. این اشکال اول. اشکال دوم هم سریع بگم که دیگه تمام کنیم فرمایش آقای ناینی. اشکال دوم، آقای ناینی فرمودن داستان سبب و مسببی است. این حرف از آقای ناینی عجیبه. داستان میفرمایند به فرضم که ما در قصه ایکال تعیین مصداق به عرف مناقشه نکنیم و بگم عرف میتواند تعیین مصداق کند، عرف جایی که قصه سبب و مسبب باشد تعیین مصداق نمیکند. آقای ناینی دست شما را میبوسیم، عرف در این سبب و مسبب مناقشه ای ندارد. عرف صراحتن میگد اگر معامله ای واقع شد و بعد فسخی به این معامله خورد، این فسخ اعتبار ندارد. چرا؟ شما این بازار مردم که معامله میکنن، یکی دیگه میاد میگه آقا میخوام فسخ کنم، میگن بی خود ما فسخ نمیکنیم. توجه فرمودید؟ استثناء از این عدم اعتبار فسخ مواردی است که یا غبن باشد یا خیار عیب باشد. توجه میکنید؟ این موارد رو خود عرف میپذیرد. یه مواردی هم شر توش گذاشته، مثل خیار مجلس و خیار حیوان و این امثال اینا، اونا رو هم شر توش گذاشته. در بقیه موارد عرف شک نداره، سبب و مسبب هست، اما عرف شاک نیست. عرف معامله رو شوی کسی از را برسه بگد من معامله رو فسخ کردم، عرف فسخش رو معتبر نمیدانه. عرف اینجا شاک نیست، عرف میگد فسخ معتبر نیست. کلام این است که شرعاً فسخ اعتبار دارد یا ندارد، ولی عرف میگد فسخ اعتبار نداره. توجه میکنی؟ لذا تو هر معامله، تو بنگاه خونه معامله کرده، خریدار یا فروشنده میاد میگه آقا میخوام پس بدم، بنگاه‌دار میگه چی؟ میگه میتونی پس بده یا نه؟ میگه نمیشد آقا، معامله کرده تموم شد. مگر بتواند ثابت کند موارد چیه؟ خیاره، یا خیارات عرفیه یا خیارات شرعیه. اگر بتواند ثابت کنه موارد خیاره فهوه، نتواند ثابت کند همون بونگا داره که نه مسئله میدوند نه هیچی، اما عرف حالیشه. میگه آقا معامله کرده، کسی که معامله کرد حق فسخ ندارد. پس سبب و مسبب هست، اما عرف شاک نیست تو این سبب و مسبب. عرف میگه حق فسخ نیست. شک، اجازه، شک تو فسخ شرعی است که آیا فسخ شرع فسخ رو معتبر میدوند یا نه. شیخ میگه ایکال به عرف شده. وقتی عرف میگه فسخ معتبر نیست، شرعم به دنبال عرف میگه فسخ معتبر نیست. اینم جواب اشکال دوم آقای ناینی. حضرت عباسی دو تا اشکال خیلی عالی بود، اما بله جوابش رو گفتیم. و صلی الله علی محمد و آله. در سبب و مسبب میگه عرف، عرف جایی که شاک که در سبب است حکم نداره. ما این را خارج کردیم از این مورد، میگم عرف اینجا شاک که در سبب نیست. عرف اینجا میگه این فسخ اعتبار نداره.